بسم الله الرحمن، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تفصیلی را که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه بیان کردند ملاحظه فرمودید. ایشون قسم اول از اقسام ثلاثه احکام وضعیه رو اون قسم قرار دادند که به هیچ وجه جعل تشریعی لا اصالتن ولا تبعن در او راه نداره و مثالهایی که برای این قسم زدند سببیت و شرطیت و رافعیت و مانعیت، همه اینها در رابطه با تکلیف، سببیت لتکلیف، شرطیت لتکلیف، مانعیت برای تکلیف و رافعیت هم همینطور. اولین اشکالی که به ایشون متوجهه این است که اگر شما معتقدید که اینها جعل تشریعی لا اصالتن ولا تبعن در اینها راه نداره، پس به چه مناسبت شما اینها رو از احکام وضعی قرار دادید؟ برای اینکه اگر ما حکم را هم به همون معنای وسیع خودش معنا بکنیم، حکم به معنای مقرر شرعیه، به معنای مجعول شرعیه، اونی که مقسم قرار میگیره الاحکام الشرعیه تنقسم الى قسمین، المجعولات الشرعیه تنقسم الى قسمین، و به قول مرحوم محقق نائینی که ایشون می‌فرمود مجعولات شرعیه تنقسم الى اقسام ثلاثه: حکم تکلیفی، حکم وضعی، ماهیات مخترعه شرعی. بالاخره روی مبنای ایشون هم مقسم عبارت از مجعولات شرعیه است، و اگر ما حکم رو هم مقسم قرار بدیم و معنای وسیع حکم رو هم پیاده بکنیم، الحکم الشرعی ای المجعول الشرعی قد یکون و تکلیفی یا و قد یکون و وضعی یا. و این طوری که شما مرحومای آخوند در این قسم اول می‌فرمایید، شما این را از مقسم بیرون بردید. اصلا میگید جعل شرعی در اینجا راه نداره، عنوان مجعولیت شرعیه در اینجا جا نداره. لا اصالتن ولا تبعن. اون وقت چطور میشه که یک چیزی عنوان حکم وضعی داشته باشه لکن از مقسم خارج باشه؟ عنوانش عنوان حکم وضعیه اما از مقسم الحکم الشرعی اول مجعول الشرعی اول مجعولات الشرعیه به طور کلی خارج باشه، برای اینکه روی همه این تعبیرات باید حکم وضعی قابلیت جعل تشریعی داشته باشه. ولو شما بفرمایید به تبع تکلیف، اون جعل تبعی هم جعل شرعی، یا اما یه موردی پیدا بکنیم که بگیم لا تکادو تناله ید الجعل تشریعن لا اصالتن ولا تبعن، و در این حال اسمشو حکم وضعی بگذاریم و داخل در اقسام عرض می شود مقسم قرار بدیم، این چطور جور در میاد؟ پس بر فرضی که حرف شما هم تمام باشه و ما اشکال دیگری هم به شما در رابطه با قسم اول نداشته باشیم، این معنا به قوت خودش باقیه که باید بگیم این قسم اول رو خواهش میکنیم شما از اقسام و احکام وضعیه بیرون کنید. ما داریم جعل میخونیم، جعل تکوینی میخونیم یا حکم شرعی میخونیم؟ ما اینجا داریم چی میخونیم؟ ما اینجا جعل تخوب. پس اگه این طور باشه، یکی از احکام وضعی هم خلقت آسمان و زمینه. مگر خدا اینا رو خلق نکرده؟ مگر جعل نکرده؟ چه این چه خصوصیتی داشت؟ خلقت آسمان که بصیرتش، خلقت آسمان که بصیرتش بیشتر از اینه که ما در دایره مجعول شرعی داریم بحث میکنیم. عرض کردم شما بگید مجعول شرعی دو قسمه، یا به قول مرحوم محقق نائینی بفرمایید سه قسمه، اما هر دون در این جهت ما اشتراک داریم که مقسم یا الحکم الشرعی است یا المجعول الشرعی. مقسم اینه. خب اگر شما میگید این قسم اول اصلا جعل شرعی به او تعلق نمیگیره، لا اصالتن ولا تبعن و معذالک حکمون وضعیون، این چطور با هم جور در میاد؟ پذیرفتیم، عرض کردیم ما میگیم این قسم خارج از بحث ماست، ما داریم در احکام وضعی صحبت میکنیم، حکم وضعی رو میخواییم خصوصیاتش رو ببینیم چیه. شما یه چیزایی رو آوردید که هیچ ربطی به حکم وضعی نداره، سببیت لتکلیف، میگید این قابلیت جعل شرعی نداره، خب اگه نداره بذارید کنار. شما میسین که تعطیلات نزدیک شده دیگه، حواستون پرت. چجوری آقا اطلاق حکم برش میشه؟ حکم دائرش از مجعول هم زیقتره. حالا صبر کنید، صبر کنید، یکی یکی عرض می شود که دائره جعل وسیع‌تر از حکمه، برای اینکه ما ماهیات مخترعه رو می خواستیم عنوان حکم به او بدیم. اصلا مرحوم محقق نائینی نمی پذیرفتن، می فرمودن ماهیات مخترعه مثل نماز و روزه و اینها خود نماز، این رو ما نمی تونیم کلمه حکم در بارش پیاده کنیم، لکن به جای حکم بیایید مقسم رو به جای الحکم الشرعی بگید المجعول الشرعی. اگر مقسم رو یک معنای وسیعی قرار دادید، اون وقت ایشون فرمود ما سه تا قسم براش درست میکنیم. میگیم المجعول الشرعی قد یکون حکما تکلیفیا و قد یکون حکما وضعیا و قد یکون ماهیتا مخترعا، که ماهیت مخترعه از اقسام مجعول شرعی هست، لکن به قول ایشون کلمه حکم برش اطلاق نمیشه. پس ببینید ایشون هم که توسعه قائل شده، مقسم رو المجعول شرعی قرار داده. اون وقت شما میگید قسم اول از احکام وضعیه از دائره مجعولیت خارجه، یعنی از مقسم بیرونه. خب چیزی که از مقسم خارج شد چطور میدونید داخل در یکی از اقسامش بکنید؟ چطور میدونید عنوان قسم به او بدهید و به عنوان حکم وضعی او رو معرفی بکنید؟ میگیم برفرض حرف شما قبول، هازا خارجان عل احکام الوضعیه و لا یکون تفصیلا فل احکام الوضعیه، چون تفصیل باید عنوان حکم وضعیش در تمام اقسام محفوظ باشه، اما اگر یه قسمی اصلا حکم وضعی نیست، ما دیگه چجوری این رو به عنوان یک طرف تفصیل معرفی کنیم؟ شما من نمیدونم به شما به چی اشکال دارید و من بفرمایید. شما در باب این تقسیم مقسمتون چیه؟ مقسمی که تکلیف یه قسمشه و وضع یه قسم دیگرش. وضع یه قسمه، مقسم و قسمم معنا کنم، وضع یه قسمه، تکلیفم یه قسم، مقسم برای این دوتا چیه؟ شما بگید ببینیم مقسمش چیه؟ آیا این قسم اول داخل در مقسم هست یا نه؟ اگر داخل در مقسم بود حق با شماست، اما اگر به طور کلی از مقسم خارج شد، شما گفتی دست جعل شرعی به دامن او نمیرسه، لا اصالتن ولا تبعن، و معزالک بازم حکم وضعیه، چطور این دوتا با هم جمع میشه؟ حالا این اشکال خیلی مهم نیست که شما اینجا بخواید فکرتون رو مقشوش بکنید، اشکال مهمتر در کار. عرض می شود که این اولین اشکال به مرحوم آقای آخوند که عرض کردیم این اشکال خیلی اهمیتی نداره، اما اشکال مهم اینه، ایشون عرض می شود که همون تقریبی که ما دیروز ذکر کردیم، ایشون می فرماید سببیت و شرطیت و رافعیت و مانعیت، اینها یک خصوصیات تکوینیه ایست که در ارتباط با تکلیفه و این خصوصیت تکوینی یه ارتباط به جعل تکوینی پیدا میکنه و جعل تشریعی درش راه نداره. ما سؤالمون اینه و حالا جسارت هم باشه، خلطی که مرحوم آقای آخوندم کردن در همین یک نکته است که این تکلیف را که شما سببیت برای این تکلیف را میگید جعل تشریعی بهش راه نداره، این تکلیف معناش چیه؟ آیا تکلیف را به معنای ایجاب المولا معنا می کنید؟ تکلیف را به معنای جعل تکلیف معنا می کنید؟ یا تکلیف را به معنای واجب بودن معنا می کنید؟ اینجا دو مسئله است. یه وقت میخواید بگید که فلان چیز سببیت برای وجوب داره، یه وقت میخواید بگید فلان چیز سبب شد که مولا نماز رو واجب کنه. مثلا حالا یک مثالی که نزدیک به ذهن باشه، ما میگیم که بنابر این چیزی که بین عدلیه معروفه، ما میگیم که مصلحت ملزمه ای که مولا در نماز میبینه، این مصلحت ملزمه مولا رو وادار میکنه به این که مولا ایجاب بکند نماز رو، و اون مفسده ملزمه ای را که مولا در خمر و شرب خمر میبینه، او تحریک میکند مولا را به این که اینجا مصلحت و مفسده نقش در جعل مولا داره، نقش در ایجاب مولا داره، نقش در عمل مولا داره، ولی ما بحثمون در این نیست. چیزهایی که دخالت در عمل مولا داره مسائل فراوانه. شما آمدید عرض می شود گفتید که جعل تشریعی بهش تعلق نمی گیره، اصلا ما بالاترش رو می گیم که چه بسا یک امور غیر اختیاریه نقش پیدا بکنه در اینکه مولا ایجاب بکند یا تحریم بکنه. اما این اسمش سببیت لتکلیف نیست، این اسم شرطیت لتکلیف نیست. شرطیت لتکلیف ما از وقتی که چشممونو باز کردیم و با اصول و اینها آشنا شدیم، اونجا برا ما گفتن مثال شرطیت تکلیف مثل استطاعت برای وجوب حج. خب این استطاعت که شرط وجوبه، این رو ما معناش کنیم یعنی چه؟ یعنی استطاعت نقش دارد در اینکه مولا عمل خودش رو به نام ایجاب انجام بده، همون طوری که مثلا در باب نار میگید محاذات شرطیت برای احراق داره. آیا استطاعتم یه همچی نقشی داره؟ یا اینکه نه، معنای شرطیت استطاعت برای وجوب حج اینه که مولا در کتابش فرموده لله علی الناس حج البیت، یه قیدم بهش اضافه کرده، من استطاع الیه سبیلا. اگر این قید من استطاع الیه سبیلا رو خداوند در قرآن اضافه نمی کرد، ما می گفتیم همون طوری که وجوب صلات مقید به استطاعت نیست، وجوب حجم مقید به استطاعت نیست. لکن وقتی که مسئله حج رو در کنار مسئله صلات میگذاریم، میبینیم در قرآن در رابطه با نماز هر کجا مسئله نماز مطرح شده، از نظر وجوب بدون قید و شرط مطرحه به نظر الاستطاعه. اما وقتی که به آیه حج میرسیم، میبینیم میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ما وقتی که کلمه شرط الوجوب و شرط التکلیف رو مطرح میکنیم، معنای شرط التکلیف یعنی شرط مکلف بودن، شرط واجب بودن، شرط فریضه الهی بودن، نه معنای شرط تکلیف، یعنی اونی که نقش دارد در اینکه مولا ایجاب را بما انه فعل من افعال المولا، اون ایجاب رو انجام بده و تحقق ببخشه. همون طوری که افعال ارادیه ما یک مبادی و مقدماتی لازم داره، و چه بسا اون مبادی و مقدمات یک امور غیر اختیاریه ای گاهی باشه، مثل شوق و امثال شوق. مبادی فعل المولا هم خیلی زیاده، اگر یک شی مصلحت ملزمه نداشته باشه، ممکن نیست روی مثلا مبنای عدلیه که مولا او را واجب بکنه. اما ما نمیاییم به مصلحت عنوان شرطیت لتکلیف بدیم، تا تا حالا شما شنیدید که ما بگیم المصلحت الملزمه شرطن لتکلیف؟ اون تکلیف یعنی عمل المولا، اون تکلیف یعنی ایجاب المولا، اما تکلیفی که ما داریم درش بحث میکنیم واجب بودن، محرم بودن. شما خود مرحومای آخوند مگر یادتون رفته؟ خوبی رو دقت بفرمایید، در بحث واجب مشروط و واجب مطلق که یک نزاع مهمی بین مرحوم شیخ انصاری و بین مشهور اصولیین واقع شده در مثل انجا اک زیدون فاکرم او، مشهور اینجوری می گفتند که وقتی مولا می گوید انجا اک زیدون فاکرم او، یعنی مجیء زید در وجوب اکرام نقش داره، در تکلیف به اکرام نقش داره. مقدمه در این قضیه شرطیه، شرطیت برای جزا داره که جزا عبارت از وجوب اکرامه. اما مرحوم شیخ در عرض می شود تقریراتشون، مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه، ایشون این معنا رو منکر بودن. می گفتن تمام قیودی که به حسب ظاهر عبارات در رابطه با هیئت و در رابطه با وجوبه، تمامی این قیود مربوط به مکلف و بهه. ایشون انجا اک زیدون فاکرمه رو مرحوم شیخ اینطوری معنا نمی کردن که اگر مجیء زید تحقق پیدا کرد اکرام وجوب پیدا می کنه. ایشون اینجوری معنا می کرد، می فرمود اکرام مقید به مجیء واجب است، وجوب اطلاق داره، و این تقید به مجیء در ناحیه مکلف و به، در ناحیه اکرامه. یکی از اونهایی که در مقابل مرحوم شیخ ایستادگی کامل کردند خود مرحوم های آخوندن. اونجا ایشون به مرحوم شیخ اینطوری گفتند، گفتن این چه فرمایشیه که شما میگید ما مجیء زید رو در رابطه با اکرام بدانیم؟ مجیء زید در رابطه با بعث، در رابطه با وجوب، یعنی اذا لم یتحقق المجیء اکرام وجوب نداره، و اذا تحقق هاز شرط اکرام وجوب پیدا میکنه. پس مجیء زید شرطیت برای چی داره؟ شرطیت برای وجوب اکرام. خب بعد از آنی که خود شمای مرحومای آخون در مقابل مرحوم شیخ در بحث واجب مشروط مجیء زید رو به عنوان شرط الوجوب مطرح می کنید، به عنوان شرط و تکلیف مطرح می کنید، خب از شما سوال می کنیم این شرطیت از کجا پیدا شد؟ این شرطیت مجیء زید برای وجوب اکرام از کجا تحقق پیدا کرد؟ شما نمیگید چون که مولا گفت انجا اک زیدون فاکرمه، از اینکه مولا وجوب اکرام را به صورت قضیه شرطیه مترتب بر مجیء زید کرده، ما میگیم فمجیء زیدن شرط لوجوب الاکرام و نسمیه واجب مشروط. معنای واجب مشروط اینه شرط و تکلیفی که ما بحث داریم این شرطه و خود شما ما از شما میخواییم آیا در این شرط و تکلیف این در رابطه با جعل تکوینیه؟ وقتی مولا میگه این جاک زیدون فاکرم هو، وقتی که خداوند میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که شما ازش استفاده میکنید که استطاعت شرطیت برای وجوب حج داره و تا به حالم استطاعت به عنوان شرطیت وجوب به گوش من و شما خورده، این شرطیت تکوینیه؟ ایه سبیلاست. از این میفهمیم که این شرطیت برای وجوب داره. پس این که شما میگید شرطیت و سببیت و مانعیت، این اصلا ارتباط به مقام جعل تشریعی نداره. شما خلط فرمودید در اینجا. مقصود از تکلیف کدوم تکلیفه؟ واجب بودن، محرم بودن. اگر چیزی شرطیت برای واجب بودن داشته باشه، هازا شرط و تکلیف. شرطیت برای حرمت داشته باشه، هازا شرط و تکلیف. اگر چیزی رافعیت از حرمت پیدا کرد مثل استرار، میگیم هازا رافع اون لتکلیف. اما کی این رافعیت رو قرار داده؟ کی این رافعیت رو جعل کرده؟ در حدیث رفع خود شارع جعل کرده، گفته رفع عن امتی مستر رو الی، و شما از رفع عن امتی مزتر رو الی استفاده میکنید الاسترار و رافعون لتکلیف. خود کلمه رفعه در حدیث رفع مطرحه، شما از این حدیث استفاده میکنید که الاسترار و رافعون لتکلیف. چه ربطی به مقام جعل تکوینی داره و چه ارتباطی به اون مقام داره؟ پس خلاصه بحث با مرحوم محقق خراسانی علی الله مقامه اینه که این تکلیفی را که شما سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت رو در رابطه با این تکلیف میسنجید، شما خیال فرمودید که مقصود از این تکلیف جعل المولاست، عمل المولاست. در عمل المولا خیلی چیزا نقش داره، خیلی مسائل نقش داره، مصالح و مفاسد هم نقش داره، اما ما به هیچ کدام از اینها عنوان سببیت و شرطیت و امثال ذلک نمیدیم. مصلحت با کمال دخالتی که در ایجاب صلات داره و مفسده با کمال دخالتی که در تحریم شرب خمر داره، هیچ ما نیمدیم بگیم المفسدت و شرطن لتکلیف، المصلحت و شرطن لتکلیف. برا خاطر این که
اصلا اصطلاح در شرطیت و سببیت و اشباه ذلک در رابطه با واجب بودنه، در رابطه با محرم بودنه، در رابطه با مستحب بودن و امثال ذلک. و وقتی در این رابطه که اصطلاح شرطیت و سببیت و اشباه ذلک ما وارد میشیم، میبینیم تمام اینها ارتباط به جعل شرعی داره. مانعیت رو کی حیض رو مانع از وجوب نماز قرار داده؟ این به تکوین ارتباط داره. ده سلات اقل ایام اقرائک، وقتی که شارع در خطاب به زن حائض میگوید که در ایام گرفتاری حیض نماز رو کنار بگذار، که شما از این بیان شارع استفاده میکنید که حیض مانعیت از وجوب نماز داره، این مربوط به تکوینه یا روشنه که اینها به اجمعه ارتباط به تشریع داره و از کلام خود شارع استفاده میشه؟ منتها یک نکته ایم در اینجا عرض میشود هست، و اون اینه که این نکته رو البته بعضی از بزرگان فرمودن، بعیدم نیست همینطور باشه. روی این اصطلاحی که ما ذکر می کنیم و در بارش داریم بحث می کنیم، ما در باب تکالیف عنوانی به عنوان سببیت نداریم. یعنی هر کجا مسئله به عنوان دخالت در واجب بودن مطرح می شه، ما به عنوان شرطیت ازش تعبیر میکنیم. انجا که زیدون فاکرم ها میگیم مجیع زید شرطون. این شرطون که میگیم نه به معنای این که لیس به سببن، این یه اصطلاحیه که کلمه سبب رو نوعاً در باب تکالیف به کار نمیبرن. و در ذهن منم هرچه عرض می شود که جولان دادم ببینم در فقه یک جایی در باب احکام تکلیفیه کلمه سبب رو به کار می برند، تو ذهن من جایی نیامد. حالا اینم عرض کردم وقتی که ما کلمه شرطون مثلا میگیم الاستطاعه شرطون لوجوب الحج، خب یک کسی خوبه سوال بکنه که شرط باید سببم داشته باشه؟ شما که استطاعت رو شرط وجوب حج میدونید، پس سبب وجوب حج چیه؟ اینطور نیست مسئله که ما استطاعت رو که لباس شرطیت به اون میپوشانیم، شرطیت در مقابل سببیته که جای این سوال برای شما باقی باشه که خب آقا استطاعت شرط وجوب حجه، بلوغ شرط وجوب حجه، سلامت شرط وجوب حجه، عرض می شود زاد و راحله و راه باز بودن شرط وجوب حجه. فما سبب لوجوب الحج، سببش پس کدامه؟ این حالا یه اصطلاحیه که در باب تکالیف کلمه سبب رو به این معنا به کار نمی برن، اما در باب احکام وضعیه زیاد به کار می برن. ملاقات نجس با طاهر سبب لنجاسته، البی سبب للملکیه، النکاح سبب للزوجیه، العتق سبب للانعتاق، الطلاق سبب للبینونه. اینها یک اصطلاحی است فقط در کار، و الا واقعیت مطلب همونه که مولا وقتی که تکلیفش را متوجه عبد میکنه، یه وقت میگه اکرم زیدن، این هیچ شرطی همراهش نیست. یه وقت میگه انجا اک زیدون فا اکرم هو، یه وقت میگه انجا اک زیدون ولم یکن معهو امرون فا اکرم هو. شما میفهمید کون امر مانعیت داره. اگر زید بیاد و امر همراهش باشه، این همراهی امر مانعیت از وجوب اکرام داره. اینا یه تعبیرات روشن و بیانیه و ما سببیت و شرطیت و مانعیت رو در این رابطه محاسبه میکنیم و در این رابطه کاملا به شارع ارتباط داره و ریشهش خود شارعه، هیچ ربطی به مقام تکوین و جعل تکوین نمیتونه داشته باشه. هر چه هست مربوط به خودشه. خودش گفت اکرم زیدن، خودش گفت انجا اک زیدون فا اکرم او، خودش گفت انجا اک زیدون ولم یکن معهو امرون فا اکرم او، خودش گفت رفع عن امتی مستر رو الی، رافعیت رو خودش برای استرار قرار داده در ضمن حدیث رفع به لحاظ مستر رو الی. لذا این قسم ضمن این که اون اشکال اول ما در این مثالهایی که ما عرض کردیم، اون اشکال اول ما به مرحوم آیا خون دیگه به این مثالها و اشکالات ما وارد نیست، برای اینکه این شرطیت مجعول شرعیه، این مانعیت حیز مجعول شرعیه، این رافعیت استرار مجعول شرعیه، هم داخل در احکام وضعیه میشه و دیگه اون اشکال اول به مرحومای آخون در اینجا پیاده نمیشود، و هم مسئله تعلق جعل تشریعی به این قسم از احکام وضعیه کاملا روشنه، برای اینکه هرچه هست و نیست ما از ناحیه خود شارع و تعبیر شارع و نحوه بیان حکم از ناحیه شارع استفاده می کنیم. فالانصاف این که در کلام مرحومای آخون یک همچی خلطی شده و عرض کردم خودشون هم توجه نفرمودن که در واجب مشروط شما خودتون در مقابل شیخ قد علم کردید و مسئله استطاعت رو به عنوان شرط الوجوب در مقابل مرحوم شیخ ذکر کردید، پس چه شد که اینجا اون مسائل فراموش شده و به گونه دیگر این قسم اول رو شما مطرح فرمودید؟ چه فرمودید؟ و اما در باب دلوک شمس واقعیتش اینه، اون سببیت، حالا اگر تعبیر به سببم داشته باشیم که اینم نیست ظاهرا در روایات، اونی که در روایات اینه، ازا زالت شمس وجب از ظهر و العصر، روایات اینه. خوب شد ذکر کردید این نکته رو. اونی که در روایات وارده، ازا زالت شمس فقط دخل وقت الظهر والعصر، یعنی یا باید زوال شمس شرط برای وجوب باشه همونطوری که استطاعت شرط برای حجه، یا یه احتمال دیگه اینجا داده شده که زوال شمس مثل طهارت شرط برای واجب باشه، یعنی نماز مقید به بعد از زوال واجبه، مثل نماز مقید به طهارت، منتها طهارت امر اختیاری واجب و تحصیله، زوال یک امر غیر اختیاری واجب الانتظاره. مثل اینکه من و شما الان باید منتظر بشیم تا عرض می شود غروب شمس و زوال حمره مشرقیه تحقق پیدا بکنه تا وجوب نماز مغرب و عشا تحقق پیدا بکند. پس اونی که در روایات، فکر نمی کنم که کلمه سببون باشه، اگر هم کلمه سببون باشه مفسرش همین روایات دیگره. ازا دا زالت شمس فقط وجب السلاتان، فقط وجب نماز ظهر است، که این یا شرط برای وجوبه، مثل استطاعتی که شرط برای وجوب حجه، یا قید برای واجبه، یعنی نماز مقید به بعد از زوال واجبه. و علی حال از این مطلبی که مرحوم آخوند می فرمایند کاملا بعیده این معنا.